شبانگاهی. آرزو میکنیم که بتونیم امشب رضایت خاطر شما رو در برنامه‌های متنوعی که دوست دارم براتون تهیه و تدارک دیدن فراهم کنیم. اجازه بدید که سبز سفید سرخ رو با شما از رادیو جوان به عنوان اولین برنامه بخش شبانگاهی بشنویم.
سفید سرخ به نام خالق بی همتا. سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما هستم. امشب در این برنامه میخوایم یکی از موضوعاتی رو بررسی کنیم که این روزها خانواده‌های ایرانی همه باهاش مواجه هستند و لازمه که درباره این مسئله بیشتر بدانن، دانششون رو افزایش بدن. قطعا یک موضوع کاربردی در حوزه تعلیم و تربیت هم خواهد بود. با ما تا پایان همراه باشید. ما می‌بینیم که با توجه به گسترش رسانه‌ها، بچه‌ها و کودکان و نوجوانان و به طور کلی خانواده ایرانی با محصولات جدید فرهنگی و رسانه‌ای در موضوعات مختلف مواجه است. از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا خود شبکه‌های اجتماعی و همچنین سریال‌های شبکه خانگی و برخی از فیلم‌هایی که در محیط خانه به تماشا می‌نشینند. همه اینها یک موضوع مهم در خودش داره. اون هم این که خانواده ایرانی باید به محتوایی که تماشا میکنه اهمیت بده و متوجه باشه که این محتوا چه پیام‌هایی داره و میتواند چه تبعاتی در دل خانواده برای اعضای مختلف داشته باشه. برای همین در برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به اهمیت رده‌بندی سنی و رعایت این مسئله در دل خانواده ایرانی و بایدهای افزایش سواد خانواده در این زمینه و توجه به محتوای این محصولات. قبل از اینکه گفتگو رو با مهمان برنامه آغاز کنیم، لازم هست توجه داشته باشیم که مسئله رده‌بندی سنی در بسیاری از کشورهای جهان در چندین دهه اخیر خیلی جدی گرفته شده. هم کارشناسان بر اون تاکید میکنن و هم خانواده‌ها توجه به این مسئله رو در دستور کار خودشون قرار دادن. در همین باره حامد تعملی کارشناس حوزه تعلیم و تربیت به نکاتی اشاره کرده. صحبت او رو بشنویم.
در مورد اهمیت رده‌بندی سنی اسباب بازی می‌خوایم صحبت کنیم. یک کودک محصولات مختلف فرهنگی و محصولات مختلف آموزشی در اطراف خودش داره و برایش ما خریداری میکنیم، یا اگر ما خرید نکنیم در محیط‌های آموزشی مثل مهد کودک که حضور داره، یا در مهمانی که وارد خانه کسی دیگه میشه با اونها مواجه خواهد شد. آیا همه هر نوع محصول فرهنگی رو میتونیم در اختیار کودک خودمون قرار بدیم؟ باید چه شرایطی رو در اونها در نظر بگیریم؟ آیا یک محصولی که برای یک کودک 9 ساله است مناسب یک کودک 3 ساله هم میتونه باشه؟ آیا میتونه همون فرایند آموزشی یا اثر بخشی که مد نظرمون هستش رو برای یک کودک 12 ساله هم ایجاد بکنه؟ پس اون چیزی که خیلی مهم هستش و شاید اولین نکته باشه که در انتخاب یک محصول فرهنگی برای کودکمون باید در نظر بگیریم، بحث رده‌بندی سنی اون محصول هستش. رده‌بندی سنی محصولات کودک نوجوان بستگی به نوع قالبش که میتونه اسباب بازی باشه، کتاب باشه، نوشت افزار باشه و موارد دیگه مثل انیمیشن و فیلم، خب معمولا در ساختارهای مختلفی تعریف میشه. مثلا در مورد انیمیشن کودک ما یک نوع رده‌بندی سنی داریم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
کارشناسان به نکات دیگری هم درباره لزوم توجه به رده‌بندی سنی در بحث بازی‌های رایانه‌ای و فیلم‌ها و انیمیشن‌ها اشاره دارند. در این باره لازمه که صحبت‌های محمد صادق دهنانی، کارشناس حوزه بازی‌ها رو بشنویم.
ببینید، هر چیزی که انسان مصرف می‌کنه تناسبش با وضعیت حال او بسیار بسیار اهمیت داره. این شامل فقط بازی هم نمیشه. شما حتی غذا میخوای بخوری، دارویی که میخواد شما رو شفا بده، مثلا اگر شما یه دارویی که مربوط به بزرگسالان کودکان بخورن اثر نداره یا بالعکسش. تو حوزه کتاب، تو حوزه فیلم و تو حوزه های مختلف این رده‌بندی سنی نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان، یعنی در ایالات متحده، در اروپا، در شرق آسیا، در ایران که نظام اسرا به عنوان نظام پیشتاز غرب آسیا وجود داره که بر اساس یک سری مبانی مختلفی که مناسب و متناسب با حال مخاطبان هست بازی ها رو میان با سنجی میکنن، ارزیابی میکنن، یک سری در واقع شاخصهایی رو بهش امتیاز میدن و در نهایت مشخص میشه که این بازی مناسب کودکان و نوجوانان هست یا نیست و اگر هست مناسب تره که برای چه سنی استفاده بشه.
برخی از کارشناسان حوزه سواد رسانه‌ای مثل حسین حق‌پنا هم بر این باورن که باید در انتخاب انیمیشن مناسب برای کودکان و نوجوانان به یک سری موضوعات و شاخصه ها توجه کرد. صحبتی او رو بشنویم.
چه معیارهای مثبتی وجود داره تو فیلم ها و انیمیشن ها که من میتونم از اونها استفاده کنم و توصیه بکنم به فرزند خودم که این فیلم و انیمیشن رو ببینم؟ اولین شاخص پیام ها هستن. پیام های مثبتی که از طریق فیلم انیمیشن ها در اختیار فرزندان ما قرار می گیرد. این پیام ها خیلی در آنات و لحظات خاص مورد استفاده نیست. ما باید به روند داستان دقت بکنیم. میتونیم قصه رو قبل از اینکه فیلم رو ببینیم حتی بخونیم. تو بعضی از سایت ها وجود داره، حالا در زبان انگلیسی سایت IMDb هست که معمولا داستان فیلم ها رو میذاره یا ویکی‌پدیا. در زبان فارسی هم نظام های رده‌بندی سنی که هستن مثل همین کدومو که عرض شد خلاصه داستان رو برای والدین به اشتراک میگذارن و ما هم میتونیم از اونها استفاده بکنیم. ببینیم توی داستان آیا پیام مثبتی هست که مورد تأکید قرار بگیره، از جنس همکاری، صداقت، همدلی، آزادمنشی، کمک به دیگران. خب خیلی از انیمیشن ها و فیلم ها اینها رو در اختیار فرزند من قرار میدن.
بله، همه این نکات از جمله موضوعاتی است که خانواده‌ها باید در انتخاب محصولات رسانه‌ای برای تماشا یا استفاده در دل خانواده به اونها توجه داشته باشند و برای همینم ما در برنامه امشب سبز سفید سرخ به سراغ این موضوع بسیار مهم رفتیم. با توجه به اینکه دامنه این محصولات رسانه‌ای بسیار گسترده است و لزوم افزایش سواد رسانه‌ای خانواده‌ها در این باره بسیار مهم هست، می‌تواند یکی از موضوعات مهم تعلیم و تربیت در شرایط امروز باشه. یک فاصله می‌گیریم، برمیگردیم، گفتگو رو با مهمان برنامه آغاز می‌کنیم. در این بخش از برنامه سبز سفید سرخ میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر ریحانه صبورنژاد، روانشناس و مشاور خانواده. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، وقت بخیر.
سپاسگزارم. خانم دکتر صبورنژاد، خب یه پدیده ای رو ما در طول این چند سال اخیر باهاش روبرو بودیم، اونم گسترش محصولات فرهنگی است که خانواده‌ها دارن مورد استفاده قرار میدن، از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا فیلم‌ها و سریال‌های شبکه خانگی. در این بین برخی از خانواده‌ها اون رده‌بندی سنی رو جدی نمی‌گیرن در تماشای این محصولات. در قدم اول می‌خوام نگاه شما رو بدونم، این موضوع آیا تبعاتی برای روح و ذهن بچه ها و محیط خانواده نخواهد داشت؟
ببینید، وقتی که ما یه غذایی برای خانواده میخواییم تهیه کنیم، حتما خیلی دقت میکنیم که سالم باشه، مسموم نباشه و در واقع یه سلامت بهداشتی، یه لوگوی آرمی داشته باشه که ما از اون خیالمون راحت باشه که برای خانواده هامون میخواییم ببریم و مصرف کنیم. در مورد این موارد هم، حالا یا فیلم ها یا حالا بازی های کامپیوتری یا اینها هم، باید به این دقت کنیم که ببینیم که وقتی که ما اینو وارد خانوادهمون میکنیم، آیا سلامت اعضای خانوادهمون رو در واقع به خطر نمیندازیم؟ سازمان بهداشت جهانی سلامت رو هم از نظر سلامت جسمی و از نظر سلامت روانی، بنابراین خانواده ها باید خیلی دقت کنه. چرا که سن یه عدد نیست دیگه، در واقع سیستم مغز بر اساس اون عدد پیچیده است. یعنی بله. ما میتونیم بگیم مغز کودکان نوجوانا در حال رشده.
درسته.
مثلا یه رده سنی هستش که هنوز پردازش و شناختی نداره، هنوز تفکر انتزاعی نداره، هنوز فیلترهای هیجانی بزرگسالی رو نداره. بنابراین بعضی از فیلم ها، بعضی از سریال ها، بعضی از بازی های کامپیوتری نباید در اون سن استفاده بشن. و حالا روی خود فیلم ها این تذکرات داده شده، مثلا مثبت 12، مثبت 20، مثبت 18، همه اینا رو باید خانواده ها بهش توجه کنن که مناسب سن فرزندشون فیلم یا حالا بازی کامپیوتری تهیه کنن.
خانم دکتر، اتفاقا وقتی که مادرها مثلا این نکات بهشون گفته میشه یا حتی خود پدرها، به این مسئله اشاره میکنن که این موضوع تونسته بچه منو سرگرم کنه و به عنوان خاموشکن بچه هم داره استفاده میشه و میگه آره این مسئله باعث شده که بچه من سرگرم بشه، برای من خیلی کارکر مهمی داره، برای همینم من زیاد نظارت نمی کنم و خیلی هم سخت نمیگیرم، بچه دیگه به هر حال تو خونه است، داره بازی میکنه، داره میبینه. آیا این رویکرد درستیه؟ آسیبزا نیست؟
بسیار آسیبزاست. ممکنه برای مادر خیلی خوب باشه و مادر در واقع راحت بشه و نیاز نداشته باشه که حالا به مراقبت خاصی یا بازی کنه، ولی در آینده و حتی همون موقع سیستم روانشناختی بچه به هم میریزه و تبعات بیشتری داره. یعنی خواب بله. ناآروم، ممکنه چند بار مادر رو بیدار کنه، یا پرخاشگریایی داشته باشه، یا استرابایی بچه بگیره، که خود این ممکنه که خطرات زیادی بر حتی خود خانواده فراهم کنه. بنابراین مادرای عزیز باید توجه کنن که زیر 7 سال بچه ها اصلا تفکر انتزاعی ندارن. فیلمایی که تخیلی هستش باعث ترسشون میشه، باعث کابوسای شبانه میشه، شب ادراری میگیرن، ترس از تاریکی میگیرن، تنها نمیخوابن، بنابراین خواب خانواده رو هم به هم میریزن، چون باعث ترشح هورمون کورتیزول میشه. کودکان مدرسه یه جور، کودکان مدرسه یه جوری اخلاقیات و الگوپذیری در این سن خب خیلی در واقع بولتره و پیشرفته تره. آسیبش اینه که باعث عادی سازی خشونت میشه. یه روانشناسی هستش به نام بندورا، یه آزمایشی انجام داده، حالا کودکان رو برده توی اتاقی، فیلم هایی رو دیدن که فیلم های خطرناک تری بوده، یعنی اونا داشتن انگار توی اون فیلم به همدیگه آسیب می زدن.
بله.
یه سری از بچه ها این فیلم رو می بینن، یه سری از بچه هایی که گروه کنترل هستن این فیلم رو تماشا نمی کنن. بعد این بچه ها رو دوباره می بره داخل اتاق، هم بچه های گروه 1 و هم بچه های گروه 2 رو، بعد از اینا به صورت نامحسوس فیلم گرفته میشه. می بینن بچه هایی که فیلم های خشونت آمیز دیدن شروع می کنن به زدن بچه های دیگه، ولی بچه هایی که این فیلم ها رو ندیدن اصلا تعجب، حالا اون بچه ها دیگه خیلی سالم بودن و تعجب می کنه از این همه خشونت این بچه ها، و حالا مدل متفاوت تری عمل می کنن. یکی از حالا عوامل خشونت، استرس، اینا همه این فیلم هایی هستن که بچه ها حالا پدر مادر فکر می کنن که آرامش دارن و به کار خودشون می رسن، در صورتی که عواقب این، یه نکته خیلی مهم، مثلا حتی زیر 2 سال بله. بچه ها بله. اگر فیلم و بازی انجام بدن، دقت و تمرکزشون میاد پایین. بعد بچه حالا اون موقع ساکته دیگه، اون موقع مادر فکر میکنه که ساکته، منم به کارم رسیدم. ولی وارد دبستان که میشه، بعد از این روانشناس به اون روانشناس که بچه من دقت و تمرکزش پایینه، پس بعد به این موضوع خیلی توجه کنن که این دقت و توجهی که خانواده ها اینقدر بهش متمرکزن، چون معلم مدرسه در واقع بهشون بازخورد میده و میگه دقت فرزندتون پایینه، یه علتش همین فضاهای مجازی. مثلا من میبینم بیرون که خانواده ها تا میشینن موبایلشون میدن دست فرزند و این خیلی بده. یعنی ما در سن زیر یک سال که هرگز نباید بدن، زیر دو سال هم دقیقه ای، فقط حالا تو منابع نوشته دقیقه ای که مثلا با پدر مادرشون تصویری صحبت کنن، در همین حد اجازه داده شده. حالا خب ما بیرویه استفاده میکنیم متاسفانه به عنوان سرگرمی، در صورتی که ما سرگرمی های بازی با بچه ها حداقل یک ساعت باید پدر مادر حداقلش یک ساعت بازی داشته باشن و وسایل بازی وسایلی که بتونه فعالیت برای بچه ها فراهم کنه. برای بچه ها هم تحقیقات نشون داده که جذاب تره، یعنی اومدن هم بازی کامپیوتری رو گذاشتن هم بازی های میدانی رو، دیدن بچه ها بازی های میدانی رو انتخاب میکنن.
چرا خاندشون؟
جذابتر، به دلیل که تحرک توشه.
درسته.
و این تحرکه باعث میشه که خب نشاط بیشتری بهشون در واقع برسه و حتی اون صمیمیتی که با بچه های دیگه بازی میکنن و اینا براشون ایجاد میشه دیگه، خب براشون خیلی مطلوب تر. یا با پدر مادر بازی کردن برای بچه ها بسیار مفیده. ولی خب بعضن به خاطر مشغله ها خانواده ها از این موضوع غافل میشن.
یعنی خانم دکتر شما میگید مثلا پدر مادری که حالا وقت نمیذاره با بچهش بازی کنه و او رو ارجاع میده به بازی های رایانه ای، بعدن باید هزینه‌شو جور دیگری بپردازد؟
دقیقاً همینطوره.
خانم دکتر یه موضوعی که در کنار اینها مطرح هستش، حالا بحث ما خشونت رو داریم، بحث ابتذال رو داریم، بحث بازی‌های ترسناک رو داریم برای بچه‌ها، مثلا بچه‌ای که تا سن 10-12 سالگی شاید خیلی از این موضوعات اصلا به چشم نبینه تو دنیای واقعی، ولی اونا رو داره به صورت مجاز و از طریق بازی‌های رایانه‌ای، از طریق بعضی از فیلم‌ها می‌بینه. این توی ذهنش چه اثری می‌ذاره این اتفاقات؟
همین دیگه، این یافته‌های علمی نشون میده که اولا که رفتارهای پرخاشگرانه براش ایجاد میشه، یا حس زدایی یا عادی سازی، یعنی اینجور بچه ها دیگه درد دیگران رو درک نمی کنن، رنج دیگران رو درک نمی کنن. ما بعضی موقع گله میکنیم، میگیم آدم ها انگار همدلیشون پایین اومده به خاطر اینکه انقدر چیزای دیده از دنیا بیرحمی دیده.
بله.
تو این فیلم ها و فیلم مال مثلا خیانه، مال مثلا دزدی، ناامنیه، انقدر اینا رو تو فیلم ها دیده که دیگه به دنیای بیرونش هیچ اعتمادی نداره. این از عوارض این فیلم هاست، این پژوهش های مختلفیه که من در خدمتتون میگم، و یا ترس ها و اضطراب های مزمن. اینا پژوهش هایی که آکادمی طب کودکان آمریکا AAP انجام داده و گفته که این سه تا عارضه بیشترین عارضه ای که روی کودکان ایجاد میشه در اثر فیلم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای.
ممنون و سپاسگزارم از خانم دکتر ریحانه صبورنژاد از همراهیشون با برنامه سبز سفید سرخ. ما در برنامه امشب داریم نگاهی می‌کنیم به اهمیت توجه به رده‌بندی سنی در انتخاب محصول رسانه‌ای برای بچه‌ها، نوجوانان، جوانان و به طور کلی در فضای خانواده، با توجه به گسترش این محصولات از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا سریال‌های شبکه خانگی و فیلم‌های مختلف و موضوعات دیگری که به درستی هم خانم دکتر صبورنژاد در بخش اول گفتگو عنوان کردن که اینها غذای روح انسان هستش و باید مثل غذای جسم که توجه می‌کنیم چی داریم می‌خوریم، به غذای روح نوع و کیفیتش توجه داشته باشیم.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز سفید سرخ.
با برنامه سبز سفید سرخ در خدمت شما هستیم و در برنامه امشب داریم نگاهی میکنیم به موضوع رده‌بندی سنی محصولات فرهنگی و هنری و لزوم توجه خانواده به این مسئله در انتخاب این محصولات. داریم گفتگو میکنیم با خانم دکتر ریحانه صبورنژاد در همین باره و ایشون در بخش اول گفتگوشون هم به نکات مختلف اشاره کردن، از جمله این که والدین باید توجه جدی داشته باشن در این باره و سن فرزندشون هم در این انتخاب مد نظر قرار بدن. خانم دکتر، در کنار این کودکان ما با قشر نوجوان روبرویم. قشر نوجوان خب شاید بیشتر این روزها مشغول دیدن سریال‌های مختلف باشه از طریق این شبکه‌های خانگی، حالا چه سریال داخلی چه سریال خارجی. تو این سریال‌ها هم مفاهیم مطرح میشه، از عشق مثلثی گرفته و موضوعات خیانت و موضوعات اینطوری. آیا این باعث قفل شکستن در ذهن او که حالا ادراک چندانی تو این سن ازش نداره و تغییر ادراکات او در زندگی نمیشه؟
بله دقیقاً، تغییر ارزش‌ها، تغییر ادراک ها، یعنی انگار که فرهنگ متفاوتی رو داره تجربه میکنه، حالا به خصوص اگر که از فرهنگ دیگه‌ای باشه، دقیقاً ارزش هاش ممکنه متفاوت باشه، چون نوجوان داره هویتش تشکیل میشه و دائم میپرسه من کیم، من چه کسی هستم، ارزش من چیه. وقتی که تضاد ایجاد میشه در دنیای ادراکیش، اون هویتش انگار هویت کسب نشده میشه و اون هویتش دچار تزلزل میشه، که ما الان بعضن داریم تو نوجوانامون اینو زیاد میبینیم که هویتشون شکل نمیگیره به صورت مناسب و این خانواده است که باید ارزش ها رو منتقل کنه، نه این فیلم ها، نه این بازی ها و نه این ارتباط هایی که بعضن نوجوان ها تو فضای مجازی برقرار میکنن، حالا با آدم های دیگه ای که در واقع واقعا اونور دنیا و با ارزش ها و ادراک های متفاوت هستن. این باید خانواده ها واقعا مدیریت کنن و باید زمان بذارن. حالا هم این که به هر حال پلتفرم هاشون رو، پلتفرم کودکان رو جدا کنن، یه در واقع یه قفل هایی همطور که برای در خونهشون قفل هایی دارن، برای فضای مجازی و رسانهشون هم انگار یه قفل هایی رو تعبیه کنن و نذارن که اون سم ها وارد خانواده بشه، که اگر که این وارد بشه، خب به هر حال حالا از طریق روانشناس، از طریق معلم، اینا خیلی زمان میبره تا از ذهن بچه پاکسازی بشه و ما خیلی مراجعه داریم کودکان، نوجوانان که متاسفانه در اثر تقافل والدین منجر به این شرایط شدن و حالا ساعتها، روزها و شاید ماها بعد تشریف بیارن جلسه های روان درمانی تا بتونیم ما اینا از ذهنش حالا تا حدودی تازه پاک کنیم و اون ذهن پاک کودکانش رو بهش برگرد.
خانم دکتر، یه نکته هم که در کنار این مسائل وجود داره این هستش که ما چطور میتونیم خانواده ها رو متقاعد کنیم به این مسئله که این موضوع رو رعایت کنن؟
ببین، خانواده ها خودشون بعضن این در واقع اشتیاق رو دارن که خانوادهشون رو مسئول کنن از این فهمهایی که اطرافشون هست، ولی خب بعضی از خانواده ها بیشتر به این جنبه توجه دارن که حالا مثلا بالاخره چی؟ بالاخره که میبینه، بالاخره که در واقع متوجه میشه، چه الان چه بعدن. ما باید اینو متقاعدشون کنیم که نه، ذهن بچه ها رده به رده در واقع داره انگار پیشرفت پیدا میکنه. مثلا بچه های زیر 12 سال واقعا اون بخش منطقی مغزشون الان فعال نشده و درکی از دنیای منطقی ندارن و خیال و واقعیت رو در واقع تشخیص نمیدن. وقتی که بزرگتر میشن سیستم هیجانیشون آروم آروم انگار داره شکل میده، بنابراین دیدن بعضی از صحنه ها ممکنه کورتیزون ترشح کنه، حتی استرسشون رو بالا ببره، خوابشون رو دچار مشکل کنه، سلامت روانشون رو مشکل کنه. ما باید درشون توضیح بدیم که این فیلم ها چه عوارضی برای خانواده ها داره و برای خودشون و برای فرزندانشون. ولی خب من بعضا با خانواده هایی که ارتباط دارم، اونها دغدغه دارن ولی نمیدونن چطور باید مدیریت کنن. عدم مدیریتشون در واقع اینجوریه که زمان نمیخوان بذارن، بعد حالا جایگزینی برای در واقع این فیلم ها و سریال ها ندارن، یعنی خانواده انگار اون گرما رو نداره، نمیتونن با هم دیگه وقت گذاری خوبی داشته باشن، نمیتونن تفریحات سالمی داشته باشن. همه تفریح فرزندشون این شده که بره تو اتاقش مثلا یه فیلمی ببینه. در صورتی که خانواده باید برنامه ریزی داشته باشه برای تفریح فرزندش، انقدر محیط گرم و صمیمی باشه، انقدر همراه باشن که فرزند ترجیح بده کنار خانواده باشه. درسته که نوجوان ممکنه فاصله بگیره از خانواده، ولی بازم تحقیقات نشون میده که خانواده براش ارزشمندتره. حالا چون نوجوان مثلا دوستاشو خیلی دوست داره، باید با دوستا ارتباط بیشتری بگیرن، خانواده با دوستا رفت آمد کنن و این در واقع فضای خالی برای بچه‌ها نذارن که بچه‌ها پناه ببرن به فضای حالا فیلم و سریال و بازی‌های کامپیوتری. در حد مثلا یک ساعت اجازه داده شده که در واقع یک ساعت نوجوان میتونه این فیلم‌ها رو ببینه، ولی ترجیحاً قبل از غروب، چرا که اون نور آبی میگن روی مغز تاثیر میذاره و ترشح هورمون ملاتونین که در واقع هورمون خواب رو در مغز متوقف میکنه و دائم پیام میده هنوز روز بیدار بمون و این دچار اختلال میشن. پس بهتره که یکی دو ساعت قبل از خواب از کامپیوتر و از موبایل و از حالا تلویزیون اینا استفاده نشه. در صورتی که این اصلا رعایت نمیشه، بعضا خانواده همه با موبایل به رخت خواب میرن، پای موبایل خوابشون میبره. حالا میگن ما که خوابمون بره، ولی اون خوابه انگار اون عمق رو نداره، اون آرامش رو نمیاره. وقتی خواب عمیق نباشه آرامش نمیاره. بعدم بلند میشم نه صبح چقدر خستن، این به خاطر اینکه اون خوابه خواب درستی نبوده. اینم یکی از علتاش هم همین. حالا بعد یه قانونایی بذارن، وایفایشون از یه ساعتی خاموش کنن، موبایل
این قانونا خیلی مهمه خانم دکترها،
بسیار بسیار مهمه و اون اقتداری که این قانون اجرا بشه و اینکه پدر مادرها عامل باشن، یعنی خودشون با موبایل نرن. من نوجوان داشتم گفتن که تا وقتی که پدرم با موبایل میره تو رخت خواب منم همین کار کنم، هر وقت خودشون نرفتن منم نمیرم.
خانم دکتر اینا رو به مراجعه کنندگان میگید مثلا که خودتون باید یه جوری رفتار کنین که بچه ها این الگو رو در واقع از شما داشته باشن؟
بله، ما اصلا معتقدیم برای کودکان نوجوانا بیشتر والدگری یا همون پرنتینگ لازم تره تا اینکه خود کودک و نوجوان به ما مراجعه کنن. اینقدر که والدین تاثیر دارن و خودشون باید حالا هم نظم و قانون خونه، هم روابط بین خودشون رو صمیمی کنن. یه خانواده صمیمی خب خیلی فرق داره با یه خانواده سرد بیروح. روی این موارد باید تمرکز کنن تا انشالله که بچه ها هم حالا موفق باشن و سلامت روان خوبی داشته باشه.
خانم دکتر به عنوان مبحث آخر، آیا به نظر شما سواد رسانه والدین در تشخیص فیلم خوب یا بگوییم بازی خوب مناسب برای بچه ها به نظرتون در شرایط امروز کافی هست و نباید افزایشش بدن؟
اصلا سواد رسانه هرچه افزایش پیدا کنه در همه سنی به نفع افراد هستش، یعنی بدونن که باید چطور رفتار کنن، چه فیلمایی رو انتخاب کنن. حتما خودشون قبلش فیلمو حداقل خلاصه‌شو تماشا کرده باشن یا خلاصه‌شو خونده باشن، روی خود فیلم مواردی که تذکر داده رو در واقع بهش توجه کنن. حتما که خانواده ها باید روز به روز سواد رسانه‌شون رو بالا ببرن و به هر حال شبکه‌های اجتماعی و حالا رادیو تلویزیون هم موظفن که این سواد رو به خانواده ها در واقع القا کننش.
خانم دکتر به نظرم در کنار همه این نکاتی که گفتیم، اون گزاره اول بود که گفتیم غذای روح باید خیلی بهش توجه کنیم مثل غذای جسم، این خیلی مسئله مهم هستش که جا بیفته، درسته میگم؟
بله دقیقا همونطوره. اونطور ما معمولا از روحمون غافلیم، جسممون هر دردی که براش بیا سریع دکتر مراجعه میکنیم، سریع بهش توجه میکنیم، ولی خیلی حواسمون به روحمون نیست، به روانمون نیست، خودمون، بچه هامون. و این در واقع یک نکتهیه که ما خیلی باید بهش اهمیت بدیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، گفتگو بسیار خوبی بود، سپاسگزارم، با شما خدافظی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
من ممنونیم از همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان که با یکی دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ همراه بودید. لازم هست که با توجه به موضوع برنامه، یعنی بحث انتخاب محصول رسانه‌ای مناسب برای خانواده‌ها به ویژه برای نوجوانان و کودکان که موضوع برنامه امشب بود، در پایان برنامه صحبت‌های آقای حامد جعفری مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی رو بشنویم. ایشون نگاهی داشتن به نکات مد نظر رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون بحث تولید انیمیشن ها و پویانمایی هایی که برای فرزندان ایرانی می تواند مؤثر باشد. این صحبت ها رو بشنوید.
خوبه که به نگاه رهبر شهیدمون در مورد سینمای